سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 جولای 2016 و 9 مرداد ماه 1395. امروز تقریبا همه برنامه مربوط به انتخابات امریکا، اوضاع اجتماعی امریکا، واقعا این فرصتیه که ما بشناسیم وضعیت اجتماعی، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی امریکا رو که تعیین کننده است بر اینکه کشوری که الان با نزدیک به 1000 پایگاه نظامی تسلط داره بر جهان، البته میخواد این تسلط رو بلا منازع فول سپکتروم بکنه. چمیتوشی گفتم اگر بخواد این کار رو بکنه که داره میکنه و اگه خانم کلینتون بیاد مصممه که این کار رو بکنه، به زمستان اتمی خواهیم رفت. بنابراین حیاتیه که ببینیم چی در امریکا و در این کنوانسیون ها، کنگره ها که بسیاری از نویسندگان در واقع بعضی هاشون به عنوان سیرک ازش اسم بردند و بعضی حتی به عنوان باقی وحش ازش اسم بردند، نویسندگان و متفکرین خود امریکا، که واقعا یک مسخکه عجیب واقعا برای فریب مردم امریکا و جهان. بنابراین تقریبا همه برنامه راجع به اون خواهد بود و ادامه بحث گرونریسه که به بهانش، به بهانه گرونریسه در واقع یک سلسله بحث‌هایی رو باز کردم که هفته گذشته به مناسبتی که حالا دوباره خواهم گفت چه مناسبت، راجع به رقابت و انحصار صحبت کردم که اون بحث رو این جلسه هم ادامهش میدم. بنابراین قبل از این که ولی وارد بحث بشیم، دوباره یادآوری بکنم که عزیزان همین امشب من یه سخنرانی خواهم داشت در انجمن گلبانگ که عزیزان از من خواستن و اون شماره رو اگه فرض جان نشون بدی، احیانا اگه خواسته باشن عزیزان میتونن یادداشت بکنن که هم ساعتش و هم محلش و غیره و غیره رو. مرسی. و بعدش هم یادآوری که اون کلاس اقتصاد سیاسی که صحبتشو کردم از فردا شروع میشه، این تجربه تازهیه و بسیار I'm looking forward به قول معروف، خیلی به حساب خود من به استقبالش میرم و خوشحالم از اینکه این کلاس داره تشکیل میشه. عرض شود که برای مسئله انتخابات امریکا از بین ده ها مقاله و شاید بگم صد ها، من 8 مقاله رو ترجمه کردم که از دیدهای مختلف به قضیه نگاه میکنن مورخین و البته یکیش هم مال خبرنگار نیویورک تایمز، خود نیویورک تایمز که در واقع تبدیل به یک ورق پاره زرد شده این روزنامه که روزنامه مرجع امریکاست، چطور یک جانبه برخورد میکنه، حیرت‌آور واقعا. منو به یاد روزنامه بیلد در آلمان 1968، من آلمان بودم، اونجا روزنامه ای هست بیلد که مال اکسل شپرینگر، دوست بسیار نزدیک هیتلر، مال اون و خانواده شپرینگر. خوب یادمه موقعی که برادر جان کندی، رابرت کندی رو کشته بودن، اصلا ما شوکه شده بودیم. این روزنامه بیلد تیتر بزرگش این بود که مادر بزرگ نوه خود را خورد، یعنی کبابش کرده خورده. این روزنامه بیلد که هنوز هم پرتیراشتن روزنامه آلمانه. اینا را بهشون میگن ورق پاره زرد. روزنامه نیویورک تایمز، روزنامه لوموند، اینا روزنامه هایی بودن که در 1968 روزنامه های مرجع بودن. نه لوموند، نه نیویورک تایمز، اینا صفحه اولشون اصلا عکس نداشتن، تمام مطلب و مطالب جدی. به تدریج هم لوموند الان صفحه اولش عکس و کاریکاتور داره، هم نیویورک تایمز. یعنی به تدریج به طرف تباهی رفتن این روزنامه های مرجع غرب واقعا. بگذارید روزنامه این، ولی با همه اینا راجع به این که اگر فرصت شد این جلسه من همه رو، البته امکان نداره که برسیم، ولی به هر حال عرصبت که تا جایی که میرسیم کوشش من میکنم بعضی هاشو فقط چکیده یه مقاله رو من در آوردم. اولینش هست عرصبت که از ویلیام بلک که عرصبت که از Common Dreams 26 جولای گرفتنش که به طور مختصر میگه که چطور، البته پس کتابی اسمی بره. حالا امروز میخوام کتابی رو عزیزان معرفی بکنم چون هفته گذشته از کتاب تاماس فرگوسون که استاد دانشگاه ماساچوست هست اسم بردم، گردش به راست، که صحبت از گردش به راست حزب دموکرات میکرد. ولی آخرین کتابی که بیرون اومده توسط تاماس فرانک هستش که مورخ و در واقع روزنامه نگار برجسته است. فرزا جان میتونی نشانش بدی؟ Listen Liberals تاماس فرانک. عزیزان اگه میخوان یاد داشتش بکنن، من هنوز کتاب رو خودم نخوندم، منتها چندین هم عزیزان اگه برن توی اینترنت بزنن تاماس فرانک، هم سخنرانی هاش، هم کتاباش، هم مقاله هاش، همه اینا میاد. مرسی. Listen Liberals، خطابش در حقیقت به لیبرال های کورپوریت لیبرال های که هفته گذشته راجبشون صحبت کردم مثل دموکراته، که به اصطلاح تاماس فرانک معروفیتش بر سر کتابی که چند سال پیش نوشت بر سر که What's the matter with Kansas، خودش اهل ایالت کانزاسه، و گردش به راست حزب جمهوری خواه و اینه که چطور در زمان نیکسون حزب جمهوری خواه اومد بالا و تسخیر کرد واقعا اصلا که حزب دموکرات رو ما میدیم 1968 شکست شدن و نیکسون اومد سر کار، اون رو حساب باز میکنه. کتاب جدیدش گردش به راست حزب دموکرات رو، یعنی در واقع تاماس فرانک تاریخ متأخر امریکا رو مثل کف دستش میدونه. و امروز من یه مقدار راجع به این قضیه و کتابش صحبت میکنم، چون با اینکه کتابش رو هنوز نخوندم ولی سخنرانی‌هاش رو، یه سخنرانی 50 دقیقه‌ای داره که واقعا شنیدنیه و عزیزان اگه برن میتونن چیز بکنن، و مقالاتش، مصاحبه‌ای که امروز مصاحبه‌ای که باش شده میخونم. تاماس عرصبت که ویلیام بلک در این مقالش اشاره میکنه به دموکراتیک لیدرشپ کانسل، که این از زمان کلینتون و حتی قبل از اینکه کلینتون رئیس جمهور امریکا بشه در درون حزب دموکرات همین دموکراتیک لیدرشپ کانسل درست میشه که باعث و بانی واقعی گردش به راست حزب دموکراته، که به طور خلاصه هر شبت که همین آقای ویلیام بلک که این هم جز متفکرین امریکاست میگه که اینا مخالف نیو دیل فرانکلین هستن. و عزیزان من عرض کردم که چطور قدیما و قبل از اینکه فرانکلین روزولت بیاد، بعد از بحران بزرگ و در حین بحران بزرگ دهه 1930، در واقع حزب دموکرات متعلق به بردهدارا و از جنوب ریشه‌اش میومد و دست راستی ها رو تشکیل میداد، در حالی که حزب جمهوری خواه حزب ابراهام لینکلن بود که در واقع آزادی بردگان حالا کاری نداریم، ولی حزب دست چپی امریکا بوده. مسئله از زمان فرانکلین روزولت عکس شد، یعنی جمهوری خواه ها در واقع نماینده جناح راست، شرکت های بزرگ نفتی و وال استریت و امثال هم شدن و حزب دموکرات شد حزب سندیکاهای کارگری، افریقایی تبارها، هر شبت که یهودیان زیر ستم هیتلر که گروه گروه از اروپا اومدن و و و، یعنی در واقع حزب ستم دیدگان شد. از دهه 1980 گردش به راست حزب دموکرات آغاز میشه و حالا ببینیم حزب جمهوری خواه هنوز دست راستی نمونه و دست راستی تر میمونه. حالا بحث بر سر اینه که همینطور گردش به راست حزب دموکرات ادامه پیدا میکنه تا به امروز که حالا صحبتشو میکنیم و در حزب جمهوری خواهش الان یه تحول شده با دونالد ترامپ که حالا صحبتشو میکنیم. و اتفاقا آقای ویلیام بلک راجع به این قضیه صحبت میکنه که حزب دموکرات جز مخالفین نیو دیل فرانکلین روزولت میشه، مخالف مقررات یعنی گلاس استیگال که صحبتشو کردم که در حقیقت در زمان فرانکلین روزولت این قانون اومد که بانک‌های تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌گذاری جدا بکنه تا نتونن اینطور سفت‌بازی‌های خطرناک وحشتناک بکنن که باعث بانی در واقع بحران بزرگ 2007-2008 شد. قانون گلاس استیگال که در زمان آقای کلینتون و زیر فشار سختونیستای حاکم بر والسی و در رأسشون رابرت روبی که بعدش ما میدونیم کی وزیر خزانه داری شد، بعدش آقای لارن سمرز یکی از معروفترین سختونیستای دست‌راستی دیگه، آقای تیموتی گایتنر که بعدش شد وزیر، و همینطور تمام این سختونیستای چیز در زمان کلینتون در واقع به حساب با رؤسای بانک فدرال مثل آقای برنکی و بعدش الان خانم یلن، همه اینها در حقیقت در زمان دموکرات ها شده. مخالف سندیکاهای کارگری چه ضرباتی به سندیکاهای کارگری زدن، مخالف طبقه کارگر شدن، طرفدار میلیتاریسم و طرفدار قراردادهای تجاری، الان همین آقای اوباما هم طرفدار تی پی پی هستش ترانس پاسیفیک، هم تی تی آی پی ترانس اتلانتیک، هم نفتا رو در 1994 به عزیزان اشاره کردم که این باعث هم نابودی میلیون ها دهقان مکزیکی شد که از اون موقع به بعد خشوم آوردن به طرف شمال النورته، و بعدش هم باعث نابودی بخش عظیمی از کارگرای امریکا و از دست دادن کارشون شد و در واقع طبق این قراردادها تمام کارخانجات، یعنی امریکا رو دی اندستریلایز کردن، یعنی صنایعش رو خالی کردن. همین پروفسور فرگوسون کتاب دیگه ای نوشته، یا بلوستون عذر میخوام، اون پروفسور بلوستون هستش که دی اندستریلایزیشن آف امریکا، یعنی امریکا چطور صنعت جدایی شد در زمان همین دموکرات ها این و مخالف بخش ترقیخواه پایه های حزب شد. بیل کلینتون و الگور با وال استریت وارد معامله شدن و قانون گلاس استیگال را برداشتن و افراد مخالف این قوانین را حذف کردن. این چکیده این مقاله است، من همش رو ترجمه نکردم. بعد اون وقت در همین مقاله میگه که پلتفرم حزب جمهوری خواه همین که در کنگرهشون تصویب شده خواهان برقراری مجدد گلاس استیگال هستش، که به نفع کارگرا که دوباره به اصطلاح سفت بازی ها به اصطلاح ادامه پیدا نکنه. دونالد ترامپ مخالف تی پی پی، مخالف تی تی آی پی، و ما میدونیم حالا اینا هیچ کدوم از این مقالات صحبت از این نمی کنن که خانم هیلری کلینتون چه برنامه‌ای برای جنگ علیه سوریه، جنگ علیه روسیه، جنگ علیه ایران داره. هیچ کدوم از اینا صحبتشو نمی کنن. فقط گرت پورتر راجع به این قضیه صحبت می کنه که اگر رسیدم اونو هم برای عزیزان می خونم. ولی قبل از اینکه وارد بقیه مقالات بشم دلم میخواد چکیده ای از مقاله‌ای که در کانتر پنچ دیروز اومده به قلم جفری سنکلر. جفری سنکلر روزنامه نگار و مورخ برجسته است، یکی از گردانندگان سایت کانتر پنچ هستش. واقعا اینا خدمتی که به بشریت کردن، اینایی که با استفاده از اینترنت در حقیقت دستگاه ارتباط جمعی آلترناتیف، اگه ما اینا رو نداشتیم، اگه من اینا رو نداشتم، واقعا آدم میتونه اخبارش از کجا به دست بیاره؟ از نیویورک تایمز، از واشنگتن پست، از وال استریت جورنال، از سی ان ان، از فاکس، از سی ان بی سی. تمام اینها واقعا در دست انحصارات و سرسپرده و حقوق بگیر انحصارات هستن. بنابراین من احترام عمیقی برای اینا، ممکنه با تمام نظراتشون موافقت نداشته باشی، از جمله جفری سنکلر در مقاله دیروزش. برای اینکه جفری سنکلر از روز اول هم در کنگره جمهوری خواه بوده و هم در کنگره دموکرات ها بوده و اونجا در حقیقت گزارشاتش رو برای کانتر پنچ اون می‌نوشته. میگه که قبل از هر چیز می‌خواهم از طرفداران برنی سندرز به خاطر هر گونه حرف بی‌ادبانه‌ای که در 10 ماه اخیر درباره او نوشتم عذرخواهی کنم. جفری سنکلر از اونا بود که از 10 ماه پیش هشدار می‌داد که برنی سندرز شما را تحویل کلینتون خواهد داد، شما را تحویل حزب دموکرات خواهد داد، بهش اینقدر دل نبندید. کسی به حرفش گوش نداد و منم به حرف دخترم گوش ندادم. در درجه اول میخواهم از آنهایی که از شما پس از آنکه برنی سندرز شما را رها کرد، پس از آنکه آراء شما را برباد داد، صدای شما را خفه کرد و شما را تحویل لات‌های بی سر و پای مأمورین حزب دموکرات و مأمورین امنیتی داد در همین کنگره، عزیزان باید ببینن که چه رفتاری با طرفداران برنی سندرز کردن و برنی سندرز نطقش بیرون نیامد جز اینکه اونها را دعوت کرد که تسلیم بشن. پس از اینکه آراء شما را برباد داد، صدای شما را خفه کرد و شما را تحویل لات‌های بی سر و پای مأمورین حزب دموکرات و مأمورین امنیتی داد، در حالی که شما فریاد می‌کشیدید جنگ بس است، موقعی که لیون پنتا، این آدم ضد بشر، رئیس سابق CIA و در واقع وزیر سیاست که اون جزء مشاورین اصلی کلینتون و بلا فاصله می‌خوان به سوریه حمله بکنن، که اومد اون نطقش و مردم طرفدارای سندرز فریاد می‌کشیدند جنگ بس است. و صدای شما در میان شعارهای فاشیستی USA گم می‌شد، ولی باز هم به پا خواستید و مقاومت کردید. عذر می‌خواهم. می‌خواهم از شما که در قدرت مقاومت و ارادتان شک کردم، برای اینکه جفری سندرز علیه طرفداران سندرز هم صحبت می‌کرد، شک کردم، عذر بخوام. میخواهم بدون هیچ اما و اگری از شما عذر بخوام. وقتی که برنی سندرز به شما خیانت کرد گریه نکردید، لااقل برای مدت زیادی، برای که خیلی عشق تو چشمشون بود. شما مصممانه دوباره به محل کنگره آمدید تا این رسوایی را برهم زنید. شما از ایدئال های خود ناراحت نشدید، از اینکه چرا افتادید دنبال برنی سندرز، و از اونها دست نکشید. شما را نتوانستن رام کنن. شما روی قالیان ها شاش کردید. شما بر سر جنایتکاران جنگی آنها فریاد کشیدید. شما این نمایش مشمعز کننده را برای چند ساعت ارزنده به مسخره‌ای تبدیل کردید. و این همه امیدوار کننده است. داستان این کنگره ها اینه، این سیرک ها اینه که با سرنوشت بشریت اینا اینطور بازی میکنن. مقاله بعدی که میخوام بخونم از توبیتا چاو که 26 آوریل چند ماه پیش هست، منتها در واقع مقاله نیست بلکه مصاحبه با تاماس فرانک که کتابشو به عزیزان نشون دادم. این در In These Times نشریه هست زیر عنوان In These Times. خود خانم چاو در حقیقت یه مقدمه میگه. حزب دموکرات روزی حزب نیو دیل و متحد ترقی کارگر بود، اما هنگامی که بیل کلینتون رئیس جمهور شد این حزب به دشمن نیو دیل و سیاست های آن مانند دولت رفاه، صندوق تأمین اجتماعی سوشل سیکیوریتی و قهرمان قراردادهای ضد کارگری شد. چه قوانین علیه طبقه کارگر و فقرا همین بیل کلینتون در زمانش در حقیقت تصویب شد. تاماس فرانک نویسنده کتاب معروف What's the Matter with Kansas که اسم بردن، در کتاب اخیر خود زیر عنوان Listen Liberal یا زیر عنوانش هست بر سر حزب مردمی چه رفت، به این سوال پاسخ میدهد، به این سوالات پاسخ میده. طبق نظر تاماس فرانک دیدگاه معمول مبنی بر این که علت این گرایش براش فقط زیر فشار دلالان انحصارات و افزایش قدرت پول در سیاست انتخابات بوده میگه این کافی نیست. حالا میره و با صحبت میه. در عوض او به تصمیم سردمداران حزب در دهه 1970 اشاره میکند که چطور از زمان در واقع جیمی کارتر سندیکای کارگری را کنار گذاشتن، حزب طرفدار طبقه کارگر را به حزب اقشار حرفه‌ای تبدیل کردن و غیره و غیره. بعد در واقع به شما مصاحبه را شروع میکنه. از تاماس فرانک میپرسه اون چه شما را بران میدارد چنین فکر میکنید که چنین فکر کنید چیست؟ تاماس فرانک بهش میگه نخستین آثار و شواهد این است که بعد از بحران اخیر 2007-2008 چه اتفاق افتاده؟ مسئله مهم زمان همین است. شکاف توقعاتی در واقع پس از این بحران و زیر رهبری حزب دموکرات آقای اوباما که لیبرال ترینشونه که از همشون بهتره و یکی از لیبرال ترین آنها یعنی اوباما رویداد و تمام ثروت‌های به دست آمده به سوی 10% بالای جامعه سرازیر شده است. شواهد هم اینه. این تقصیر جمهوری خواهان نیست بلکه خواست اوباما بوده است. او به طور پیگیری سیاست‌هایی پیاده کرد که به نفع 10% بالا بود. او با وجود آنکه توان آن را داشت که در دور اول ریاست جمهوریش به نفع مردم عمل کند، حسیزان 2008 رو و اوائل 2009 رو به یاد بیارم. موقعی که اوباما 2009 رفت به اروپا مثل کندی ازش 200,000 نفر اومدن زیره، الان جرأت بکنه وارد اروپا بشه پاشو قلم میکنه. یه لشکر باید به اصطلاح نیروهای امنیتی و نظامی با خودش ببره. این آدم چطور مردم امریکا بشه اعتماد کردن، مردم اروپا بشه اعتماد کردن؟ همونطور که فرانکلین روزولت عمل کرد و اون چنین نکرد. فرانکلین روزولت هم 1932-33 موقعی که اومد مردم بشه اعتماد کردن، ولی کاملا در حقیقت اعتماد مردم رو جلب کرد. البته در اون زمان چون سیستم سرمایه‌داری در معرض خطر بود و عزیزان عرض کردم که چطور با خانواده‌های ثروتمند وارد مذاکره شد و اونا هم قبول کردن که برنامه‌های نیو دیل پیاده بشه. میگه این درست عکس فرانکلین روزولت عمل کرد با اینکه مردم پشتش بودن. یعنی خیانت فقط از طرف برنی ساندرز نیست. وقتی عمق این قضیه را بشکافی متوجه میشوی که در دهه‌های 1970 1980 به 1990 به خود قبولاندند حزب دموکرات که طبقه کارگر را رها کرده و قشر دیگری از جامعه را نمایندگی بکنند. سفید پوستان حرفه‌ای، وکلا، دکترا، اینایی که تو وال استریت هستن، عرصبت که خلاصا حرفه‌ای ها طبقه متوسط بالا که خود همین طبقه متوسط بالا نوکرای وال استریت هم، یعنی در واقع اینا کسایی هم که ضربگیر اون 1% بالا در واقع تو. و همه کنون اینان مهمترین بخش دستگاه حزبی آنها را تشکیل میدن، آرتیست های سینما خیلی هاشون، هالیوود طرفدار حزب دموکرات هم، بسیاری از آرتیست ها که اومدن در همین مثلا چیزشون صحبت کردن. بعد ازش میپرسه اکثرا ما قدرت پول را مقصر میدانیم، اما شما مسئله را عمیق‌تر میبینید. توماس فرانک جواب میده بله پول نقش مهم میبازی میکند، اما طبقه اجتماعی هم از آن هم عمیق‌تر است. حزب دموکرات حتی قبل از اینکه پول چنین اهمیتی پیدا کند تصمیم گرفتن حزب حرفه‌ای سفید پوستان طبقه متوسط بالا و بالا سیر بشن. منظورش قبل از 2010 که سیتیزن یونایتد که دیوان عالی کشور قانون گذرون که کورپوریشن ها و انحصارها به طور نامحدودی میتونن به این دوتا حزب کمک مالی برای انتخاباتشون بکنن، که دیگه در واقع دروازه ها و آببند ها باز شد و حالا میدونیم که تمام اینا خریده شدن توسط به اصلاح انحصارات و ثروتمندان امریکایی. در سالهای دهه 70 و 80 این مسئله آشکار نبود، اما به تدریج آشکار شد که از نظر آنان برای جمع کردن پول انتخاب هوشیارانه بوده است که از طبقه کارگر دست کشیدن. عزیزان آدم اینجاست که آقای ریچارد ترومکا که رئیس سندیکاهای کارگری امریکاست باید ببینه توی این کنگره چه ابراز نوکری پولی رو که کارگرای امریکا از خون عرقشون به این سندیکاها به این آقای ریچارد ترومکا میدن تمامش رو میریزه برای انتخاب شدن خانم هیلری کلینتون. چنین خیانتکارایی هم همیشه سندیکاهای کارگری اینجا از زمان ساموئل گومپر، بعدش جورج مینی، بعدش همین ریچارد ترومکا که اینا رؤسای در حقیقت سندیکاها AFL-CIO بودن و در زمان جنگ ویتنام به طور کامل رفتن پشت CIA و از جنگ ویتنام دفاع کردن. حالا به اینا میرسیم که الان بر سر این سندیکاها و اینا چی رفته. ایناست که واقعا باعث این میشه که به هر حال بعد که 10% بالای جامعه را به عنوان پایگاه اجتماعی خود پذیرفتن مسئله پول اهمیت پیدا کرد. تمام الان در واقع اینه. در درون حزب بعدش میگه که در سر این مسئله جنگ و دعوا بود تا دهه 1990 که بیل کلینتون و هیلری کلینتون وارد واشنگتن شدن و جناح راست حزب برنده شد. همین در واقع دموکراتیک لیدرشپ کانسیل که اینا در رأسش بودن کاملا حزب رو به طرف دست راست بردن. حالا یه نکته هست که میگه در جریان جنگ ویتنام سندیکاهای کارگری طرف جانسون و ادامه جنگ را گرفتن. این کاملا درسته. خودم هم دهه 60 اینجا بودم و میدونم که اینطور بود و در نتیجه علیه طبقه کارگر روشنفکرهای ترقی‌خواه دانشجوها یه مقدار بدبین شدن نسبت به سندیکاهای کارگری، برای اینکه اون موقع برای کارگرها توپ توپ بود. و البته در اون زمان جورج مینی یه آدم دستراسی وحشتناک بود، رئیس AFL-CIO بود و کاملا با CIA همکاری می‌کرد. این باعث شد که حزب دموکرات بهانه‌ای به دستش بیفته که مخالف سندیکاهای کارگری بشه. اما اضافه میکنه توماس فرانک، اما وقتی کارگران رو رها بکنی مسائل مربوط به این به آنان را نیز رها خواهی کرد. حالا هم میتونی رهاشون بکنی طبقه کارگر. بعد یه نقل قول میاره، میگه آلفرد کام یکی از مشاورین کارتر میگوید، ببینید چی میگه راجع به کارگران، این زمان کارتره، من دوست دارم که تیمسترها، یکی از سندیکاهای مهم امریکا، تیمسترها فقیر و ذلیل باشن. من دوست دارم کارگران اتومبیل سازی بدبخت باشن. کارگران سندیکاها دیگر کارگران را استثمار میکنن. زمان کارتر. بعد ما میدونیم که در زمان همون کارتر آقای پول وارکر شد رئیس اثرت بانک مرکزی، بانک فدرال امریکا، بهره بانکی رو به 20% رسون و از این طریق یک بحران اقتصادی تصنعی به وجود آورد برای اینکه سندیکای کارگری رو نابود بکنه. حزب دموکرات، من هر چقدر که حزب دموکرات در این جنگ و دعواها کاملا طرف کارفرماها رو میگیرد، همین ها بودن که رکود بزرگ اقتصادی دهه 70 را به وجود آوردن تا در دهه 80 ریگان بتواند کارگران را از پا در آورد که در آورد. کلینتون ها و اوباما ها ارتباط که همشون به دانشگاه های معروف رفتن و میگن که کارگران باید به دانشگاه برن و امثال و امثال. در این حد راجع به این مقاله. مقاله دیگه مال جیک جانسون هست، مال 25 جولای، از Common Dreams. در این دیرودارها آدم خیلی چیزا یاد میگیره. عزیزان میدونن که من تعداد قابل توجهی از این سایت های اینترنتی رو در این برنامه معرفی کردم به عزیزان. یکیشون Common Dreams که از طرفداران سرسخت برنی سندرز بود و واقعا تا آخر هم دنبال برنی سندرز موند، با آنکه خیلی ها بهش، در حالی که کانتر پنچ از جمله همین جفری سینکلر از ابتدا چندین نفر از به اصلا نویسندگان مثل پال استریت، حسابت مایکل هاتسون، اینا از اول میگفتن که نمیشه به برنی سندرز اعتماد کرد. Common Dreams تا آخر با برنی سندرز موند و ازش دفاع کرد، ولی بعد از اینکه این ایمیل ها اومد بیرون و توی این ایمیل ها نشون داده شد که عزیزان میدونن که ویکی‌لیکس داد بیرون و نیویورک تایمز و دستگاه های ارتباط جمعی و حزب دموکرات و بسیاری از مردم به جای اینکه به محتوای این ایمیل ها توجه بکنن، بلافاصله انداختنش به گردن فدراسیون روسیه و شخص پوتین و تماما مسئله رو لوس کردن. اصلا باورش نمیشه موقعی که صفحه اول نیویورک تایمز رو نگاه میکنه. برای همینه که من میگم واقعا این ورقپاره زرد شده. امکان نداره شما صفحه اول نیویورک تایمز رو به فحاشی به مستقیم به پوتین نکنه، یعنی جنگ با روسیه. واقعا من فکر میکنم اگه شمال کالیفرنیا یه زلزله بیاد میدونی تقصیر پوتینه. یعنی نیویورک تایمز اینجوری شده. بگذاریم، این ایمیل ها که بیرون اومد، در حدود 20,000 تا ایمیل بیرون اومد و نشون داد که حزب دموکرات و رهبریش که به دست این خانم شولتز، اصلا که سیلورمن شولتز، از اون صهیونیست‌های وحشتناک بوده، چطور اینا توطئه کردن برای اینکه برنی سندرز رو ایزوله بکنن، از بینش ببرن، وقت سخنرانی بهش ندن، از یهودی بودنش سوء استفاده بکنن و به مردم امریکا بگن یه یهودی انتخابش نکنی. من موقعی که اینو دیدم متوجه شدم که اینا صهیونیست های ضد یهود هم، انتی سمایت هستن. یعنی میخواستن از این که برنی سندرز یهودی استفاده بکنن برای که مردم بهش رأی ندن. وقتی نه از اسرائیل طرفداری میکنن. این چرچیل، چرچیل در زندگی خصوصیش یکی از ضد یهودهای سه آتشه بوده و در این حال یک صهیونیست سه آتشه بود. بسیاری از سفیدپوستای چیز همینطور هست، مثل اوانجلیست ها که صهیونیست هست ولی ضد یهود هست. اینا نشون دادن که اینطوری هست. خود همین خانواده کلینتون سخنویس های تاپ هست، ولی در این حال نشون همی کشد یهود هست و به هر حال میخواستن چه بر سر برنی سندرز و اون وقت برنی سندرز بمید در قبال اینا. آیا ما چنین رهبرانی در ایران نداریم که هم بی استخوان هم و هم بی رگ هم؟ بعد از اینکه ایمیل ها، بعد خود برنی سندرز در اومد گفت که من از اولش میدونستم احتیاج ما به این ایمیل ها نداشتیم، ولی این نطقش در نیومد. طرفداراش رو به حساب طعمه همین آدم خارا کرد توی همین کنگره. آدم برنی سندرز رو اتفاقا در جریان این کنگره میتونست بشناسه که چطور اینها رو طعمه همین ها کرد، این لات های بی سر و پای مال حزب دموکرات و مأمورین امنیتی، یکی از رهبران تاپ برنی سندرز که چه دفاعی ازش کرد. اصلا که خانم ترنر فکر میکنم الان اسمش یه دفعه یادم رفت، یه زن افریقایی تبار انسان با اصلا از کنگره انداختنش بیرون و برنی سندرز صداش در نیومد. بگذاریم، مقاله جیک جانسون در کامن درینز به قول کایل سمیت قشر الیت حرفه‌ای، منظور همین به اشرا طبقه متوسط بالا حرفه‌ای ها در درجه اول وکلای دادگستری، مخصوصا ما میدونیم وکلای دفاع مدافع چیا هستن، موقعی که از دانشکده حقوق میان بیرون دو گروه میشن، یکی corporate lawyers که از انحصارات و ثروتمندا دفاع میکنن، یکی هم قراره که از مردم دفاع بکنن. تمام اینا که تو کنگره هستن رهبران امریکا 80 تا 90 درصدشون از این corporate lawyers برادران دالش کیا بودن؟ همینا بودن، هر دوشون به اصطلاح جزء corporate lawyers ها بودن. اینان الیت حرفه‌ای که خودشون میلیاردر نیستن ولی مدافعین میلیاردرها هستن. قشر الیت حرفه‌ای در دهه 1950 پایگاه قابل اطمینان حزب جمهوری خواه بود و در دهه 90 به پایگاه اصلی حزب دموکرات تبدیل شد. حزب کارگران به حزب وکلای دادگستری تغییر شکل داد و این مسئله اتفاقی نبود. حزب دموکرات اکنون به حزب طرفدار سرسخت سرمایه‌داری تبدیل شده است. آنها سیاست‌های نئولیبرال یعنی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد جهانی را با تمام توان پذیرفتند. TPP، TTIP، نفتا، ضد کارگری. آنان بارها برای برداشته شدن مقررات از پیش و پای نظارت کوشیدند. آدام دیویدسون به خبرنگار NPR، NPR که مثلا National Public Radio که اینا یه زمانی که من تازه برگشته بودم به امریکا سفر دومم، همین NPR و همین تلویزیون دولتی نیمه دولتی چه برنامه های جالبی داشت. اونم تبدیل بری برقباره زرد شده، آدم پروسه تباهی به زرد شدن اینا رو جلوی چشمه خودم واقعا دیدم که چطور صهیونیست‌ها اومدن مسلط شدن هم بر تلویزیون به اصطلاح پابلیک تلویزیون هم پابلیک رادیو و تبدیلش کردن الان به یک مرکز صهیونیستی. به خبرنگار NPR میگوید آقای آدام دیوینز، من تیم اقتصاددانان هیلری کلینتون را میشناسم، اونها از برجسته‌ترین اقتصاددانان هستن، اما برجسته‌ترین ما میدونیم از تیپ آقای لارن سامرز و تیموتی گایتنر، اما آنها برای کارگران 55 ساله بیکار امریکایی کوچکترین راه حلی ندارند. اما اینایی که الان رفتن دنبال ترامپ، کارگران 55 ساله امریکایی، آنها برای کارگران بیکار شده ایالت میشیگان، پنسیلوانیا هم چیزی برای ارائه ندارند. ما نمیرسیم. من مقاله نیویورک تایمز رو برای عزیزان بخونم، چون اگر برسیم مال گرت پورتر رو هم دلم بخواد بخونم، چون مقاله همین امروز داره خیلی مهمه، گرت پورتر خبرنگار معروف. ولی ببینید نیویورک تایمز مال 28 جولای مال دو روز پیش،
تیتر مقاله است: ثروتمندان طرفدار کلینتون که تا حال خود را نشان نمی دادند در اثر وجود برنی ساندرز اکنون پیدایشان شده است. میگه که در سالن مجلل مسلط بر صحن کنگره دموکرات ها در مرکز هستند که ویلز فارگو یکی از بزرگترین بانک ها و یکی از پلیدترین بانک هاست که باعث نابود شدن بسیاری از کارگرا و از دست رفتن میلیون ها خونه از دست مردم شده. کنگره دموکرات در مرکز ویلز فارگو در شهر فیلادلفیا برگزار شده. در سالن مجلل مسلط بر صحن کنگره دموکرات ها برخی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به حزب دموکرات مشغول نوشیدن کوکتل شامپاین می نوشتن در حالی که با دوستان خود مشغول گفتگو هستند. داستان برنی ساندرز را که در محلی به نام یکی از بزرگترین بانک های امریکا یعنی ویلز فارگو داشت به وال استریت و به وال استریت حمله می کرد پشت سر گذاشتن، یعنی برنی ساندرز را، و به فراموشی سپردن. روز سه‌شنبه که خانم کلینتون به نامزدی ریاست جمهوری، عزیزان می دونن که در کنگره حزب جمهوری خواه روز آخر بود که در حقیقت دونالد ترامپ اومد و نامزدی شد، که اینا از روز دوم، یعنی بلا فاصله موقعی که دیدن طرفدارای ساندرز دارن سر و صدا میکنن در اینکه ازشون راحت بشن، همون صبح روز سه‌شنبه نامزدش کردن، انتخابش کردن، که میدونستن عکس عمل به اصطلاح طرفداران ساندرز چه خواهد، صدها نفرشون ترک کردن برای اینکه از دستشون راحت بشن، خیالشون راحت بشه. این هم یکی از ترفنداشون بود. روز سه‌شنبه که خانم کلینتون به نامزدی ریاست جمهوری امریکا پذیرفته شد، شماری از رؤسای شرکت‌های دارویی که چطور مردم امریکا رو غارت میکنند و مواد دارویی رو 4-5 برابره هم مکزیک و هم کانادا میفروشند به مردم امریکا، و بیمه های پزشکی اینا از بزرگترین شرکت ها هستن. سعی میکردن جلسه درباره این بانوی الهام بخش یعنی خانم کلینتون تشکیل بدن در همین هتل مجلل، و در بار یعنی مشروب خوریه همین هتل مجلل با دیوارهای مرمرین هتل مجلل ریتز کارلتون از مجللترین ثروتمندان کمک کننده به انتخابات کلینتون جمعشون جمع است تا به هم تبریک بگویند، در حالی که تظاهر کنندگان در بیرون فریاد اعتراض علیه اجحافات وال استریت سر دادند. من تعجب کردم که برای اینکه نیویورک تایمز برای اینکه بگه بی‌طرفه بالاخره همچین مقاله ای را مجبور به این بشه. چارلی کریس، استاندار پیشین فلوریدا که اکنون برای راه یافتن به کنگره کوشش میکند، به خبرنگار میگوید این جای مناسبی برای حضور داشتن است. امروز ما 5 جلسه برای جمع کردن پول تشکیل دادیم برای خانم کلینتون. بانک همینجاست. بعد خبرنگار میگه پس از 1 سال تمام بحث و جدل‌های دردناک و طاقت فرسا، موقعی که برنی ساندرز اون نطق‌های آتشین رو میکرد، تمام بحث درباره قدرت و نفوذ بانک‌ها و ناتوانی مردم عادی در کنترل قدرت آنها، سردمداران ثروتمند این هفته دوباره بدون کوچکترین احساس شرم و پشیمانی در این شهر پیدایشان شده است. در حالی که تظاهر کنندگان در حال راهپیمایی و ترافیک در شهر فیلادلفیا بند آمده، کمک کنندگان به انتخابات کلینتون در چند هتل اختصاصی که برای اونها رزرو شده، جمع شده و مشغول رفت آمد میان سیاستمداران با نفوذن که کی سفیر بشه، کی وزیر بشه، کی وکیل بشه. اگر سخنرانان کنگره در مرکز ویلز فارگو درباره کم کردن شکاف طبقاتی، آقایان راجبه کم کردن شکاف طبقاتی و خانم کلینتون و شکستن صدها در برابر پیشرفت مردم عادی، هتل‌های مجلل فیلادلفیا صحنه دیگری را به نمایش می‌گذارند. دنیایی بر پایه شکاف طبقاتی و ثروت. نیویورک تایمز نمی‌نویسه. مجبورم اذعان بکنم. جاناتان تاشینی، یکی از نمایندگان طرفدار ساندرز، به نیویورک تایمز می‌گوید طرفداران کلینتون دائم میگویند هیچ رابطه میان پول و فعالیت‌های ما وجود ندارد. اما این مهمانی ها، این کوکتل پارتی ها برای چیست؟ برای لابیگری و اینکه چه کسی به تلفن تو جواب بده. برای بسیاری از کمک کنندگان به انتخابات کلینتون، کنگره جایی است که حساسیت نسبت به دادن این کمک ها و شرم داشتن از بین می رود. حساسیتی که در اثر نطقای برنی ساندرز و کمک‌های ثروتمندان و انحصارات به او، یعنی به کلینتون و رابطه تنگاتنگ او به خانوادش با والسری به وجود آمده بود. اون فضا را عزیزان به یاد بیارن که برنی ساندرز چه فضایی به وجود آورده. این کنگره پاک پاکش کرد و خود برنی ساندرز چه نقشی در پاک کردن تمام اون نطقای آتشین خودش داشت. تاریخ چه قضاوتی را جبه برنیز سندرز هست؟ سقوط افراد، سقوط نیروهای سیاسی رو جلوی چشمش آدم میتونه ببینه. الان پارتیکوف از کمک کنندگان مهم به کلینتون به خبرنگار میگوید ما دیگر اون فضا را و اون سخنرانی های آتشین را پشت سر گذاشته. یکی از این کمک کنندگان اجزان این را دقت بکنند، رادنی سلیتر، وزیر سابق حمل و نقل که ما میگیم راه و ترابری، قبلا وزیر راه و ترابری امریکا بوده که اکنون دلال شرکت عظیم حمل و نقل CSX، یه شرکت عظیم CSX، حالا مخصصیشی ها با ما کار نداری. وزیر حمل و نقل اومده لابی در حقیقت دلال این شرکت شده. اکثرشون همینطور اینو بهش میگن revolving door. از دولت میان تو شرکت ها، از شرکت ها میان تو دولت. و چند واگن قدیمی مال راهن رو برای حمل و نقل نمایندگان کنگره به فیلادلفیا آورده است تا یا دوباره وزیر بشه، یه کاری بشه. لیبی واتسون که مسئله لابیگری را دنبال می کند می گوید داستان به همون شکل ادامه دارد. علی‌رغم آقای برنی ساندرز. بعد خبرنگار می گوید دو نفر آدم چاق اون طرفتر دارم صحبت می کنند که آیا در دولت کلینتون سفیر جای خواهند شد؟ بعد یکیشون با اون یکی می گه من یه کشور درب و داغون مثل السالوادور نمیخوام برم، بلکه باید یا به سوئیس و یا به لوکزامبورگ منو بفرسته. سیرک که میگیم همینه، ولی واقعا باقی وحشه. چند قدم اون طرفتر میری پت برنر از واسطه های جمع آوری پول و از لیبرال ها از لیبرال های ثروتمنده، مشغول گفتگوی گرم و دوستانه با دیوید براک، بنیانگذار گروه هاییست که میلیون ها دلار برای کلینتون جمع کردن. بعد موریس وایت، دوست قدیمی خانم کلینتون، با سرعت از بغل راجیو فرناندو از معامله گران بالای بورس شیکاگو میگذرد. فرصت نیست من بیشتر چیز بکنم، فقط مال گرت پورتر رو من میخوام چند دقیقه وقت هست برای عزیزان بخونم که که خانم هیلری کلینتون به محضی که خواهد اومد چه کار خواهد کرد. 29 جولای مال دیروزه، ولی هنوز هستش در سایت Common Dreams فکر میکنم. در حال که هیلری کلینتون آخرین قدم ها رو برای رسیدن به کاخ سفید برمیدارد، مشاورین او همکنون به او سفارش میکنند که به سوریه حمله نظامی کنند. ماه پیش اتاق فکری میشل فلورنوی این کیه؟ از مقامات سابق پنتاگون که حدس زده می شود در کابینه کلینتون وزیر دفاع شود، از دست راستی ترین صهیونیست های وحشتناک، از رابرت گیج، از همه اینها فاشیست‌تر واقعا، از لیون پنتا، از وزیر دفاع فعلی آقای اسوات کارتر، و آشکارا از حمله نظامی به سوریه دفاع میکنه این خانم. در اوائل ماه جولای لیون پنتا، وزیر سابق دفاع و رئیس سابق CIA که از مشاورین درجه اول کلینتون است، نیست در یک مصاحبه فرستادن نیروهای ویژه بیشتر به حمله نظامی علیه سوریه را پیشنهاد کرد. ملت ما باید بدونن که بعضی از هموطنان ما چه در خارج و چه در داخل از کلینتون که چون یه زنه، خانم نایره توحیدی، خودش و شوهرش، مگه اینا نامه ننوشتن به اوباما که حتما به لیبی حمله بکنه؟ اینا آیا ضد بشر نیستن؟ آیا اینا نمیدونن که خانم کلینتون به سوریه حمله خواهد کرد و جنگ سوم جهانی و زمستان اتمی به وجود خواهد آورد؟ نمیدونن؟ اینا دشمن بشریت ها. چون یه زندگی مرفه اینجا دارن، حاضرن هر انسانیتی رو زیر پاشون لگدمال بکنن به خاطر این خانه مجللی که در تپه های لس آنجلس تو زندگی میکنن. انسانیتشون رو به طور کامل از دست میدن. کلینتون از شبت که در یک مصاحبه فرستادن نیروهای ویژه رو پیشنهاد کرد، خانم میشل فلورنی از بنیانگذاران اتاق فکری سنتر فور نو امریکن سیکیوریتی در سال 2007. هدف اصلی این اتاق فکری پیش برد به ادامه جنگ در عراق و افغانستان و به دنبال اون بود که اوباما او را به معاونت وزیر دفاع امریکا آورد. حالا خانم کلینتون میخواد وزیر دفاعش بود. خانم فلورنی تا 2012 در پنتاگون ماند و دوباره به همین اتاق فکری برگشت. آقای دیوید انگلس از محارم سیستم او را جزو معدود افرادی میدونن که قرار است وزیر دفاع بشن. ماه گذشته همین مرکز فکری گزارش تهیه که در آن پیشنهاد حمله نظامی به سوریه و غیره و غیره نمیرسه. فقط میخواستم عزیزان این رو بدونن که ما اگر کلینتون بر سر کار بیاد، چه کسی رو وزیر دفاعش خواهد کرد؟ و ممکنه خانم ویکتوریا نولند رو که ما میدونیم چه کار کرد در اوکراین وزیر خارجش بکنه و غیره و غیره. هفته آینده من اینا رو ادامه میدم، برای اینکه چند تا مقاله جالب دیگه هست که واقعا خود تامس فرانک فرزند راجع به این قضایا صحبت کرد. مثلا عرض شود که میگه که اگر دونالد ترامپ انتخاب بشه و مردم بهش رأی بدن، چه باعث بانیشه؟ خانم کلینتون چرا؟ برای اینکه الان میگه که اینا رو خانم کلینتون میباید با زبان فرانکلین روزولت صحبت بکنه، در حالی که الان ترامپ داره صحبت میکنه علیه زیادی روی های انحصارات میباید صحبت میکنه، ترامپ الان داره صحبت میکنه علیه تی پی پی، علیه تی تی آی پی، در حالی که ما میدونیم برنی ساندرز اگر انتخاب میشد که حزب دموکرات نذاشت و اونطور خرابش کرد، امکان نداشت که از وقت که دونالد ترامپ اصلا شانسی داشته باشد. مردم توفون آسا می رفتند و به برنی ساندرز رای می دادند و بارها و بارها بهشون گفتند، ولی حزب دموکرات ترجیح می ده که یک حزب جنگ طلب واقعا حالا یا خودش و یا دونالد ترامپ بر سر کار بیان، من یا برنی ساندرز. هفته آینده این بحث رو ادامه بدیم، برای اینکه این بحثی نیست که به نظر من چون ملت ما حق دارن به هموطنامون که این سیستم رو، این دوتا حزب رو، این که چی داره میگذره. عزیزان مثلا آیا اسم آقای جانسون که مال حزب لیبرتریانه، حزب دستراسیه، ولی اصلا کسی اسمش رو نشنیده که ممکنه 4-5% رای بیاد. خانم جیل استاین مال حزب سبز رو که التماس کرد به برنی ساندرز که بیا با همدیگه با تمام ترقی خواهان دیگه دست به دست هم بدیم، مثل رزنیده، مثل خانم سوان، اصلا سایر ترقی خواهان حزب سالسی درست بکنیم، لااقل حالا رئیس جمهور نمیشی ولی آغاز یک چیزی برای 2020 اقلا پایه های یک حزب سوم رو، مثل کشورهای اروپایی که حزبهای متعدد دارن، در امریکا الان بیش از یه قرن و نیم، دو قرنه چقدر از اولش مردم گیر کردن بین این دوتا حزب، بالاخره یه روزی باید راه در رفتی پیدا بشه. چهره برنی ساندرز الان آدم میفهمه که فرزان آقای برنی ساندرز، حالا شاید این تناقض داشته باشه با عرض سابقم، اگه میشد تفاوت زیادی میکرد با این چهره ای که از خودش نشون داد آقای برنی ساندرز. به هر حال اینا همه چیزاییه که باید راجبش فکر کرد و واقعا چنین افرادی رو مثل بعضی از سیاستمدارای خودمون که نه استخوان دارن و نه رگ، مردم رو بسیج میکنن با نطقهای آتشینشون، مردم رو به پای صندوق رای میکشونن بعد تحویل دشمن میدن. شما به مجلس ایران هم به مجلس خبرگانش نگاه کنه هم به مجلس شورای ملیش. درسایی برای کشور خودمون داره، نظر سیاسی فوق‌العاده مهمه. به هر حال چون فرصت نیست من مجبورم بسیار برسم به بخش آخر برنامه. همینطور که عرض کردم هفته گذشته، خب به مناسبت صدومین سال انتشار کتاب امپریالیسم لنین مقالات بیرون اومد، از جمله مقاله‌ای توسط دکتر سعید رهنما، دوست این جانب در واقع، که ایشون استاد دانشگاه هستن و همینطوری عرض کردم 18 سال پیش بحثی بین ما در گرفت. اون زمان ایشون به اصطلاح بحثی باز کرد که یه زمانی صحبت از کارتل و کمبیناسیون و امثال هم می شد ولی الان کارتلی وجود ندارد. این یه حرف بسیار پرمعناست. حالا ما فکر میکنیم که موقعی که میگیم کارتلی وجود ندارد فقط یه بحث اقتصادیه، اینطور نیست، یه بحث سیاسیه. کارتلی وجود ندارد اگه خوب بریم تو عمقش، یعنی امپریالیزمی وجود ندارد. به همین دلیل ما میگیم که اقتصاد سیاسی فقط اقتصاد نیست، سیاسته. فقط سیاست نیست، فلسفه است. فقط فلسفه نیست، تاریخه. فقط تاریخ نیست، بیولوژی مولکولیه، پالئونتولوژیه، دیرینشناسیه و غیره و غیره. از این جهت که فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسیه. هفته گذشته من اشاره کردم که این بحثی که بین ما در گرفته در 18 سال پیش چی بوده که در روزنامه شهروند و ایران استار و اینا در اون زمان انعکاس پیدا کرد. ولی دلم میخواد دوباره برگردم و چون ایشون دوباره همون بحث 18 سال پیشش رو در واقع بدون کماکاس با تغییرات جز باز کرده، منم از زبان نیویورک تایمز دلم میخواد به ایشون جواب بدم، برای اینکه هنوز که من مقاله رو میخونم نه تنها صدق میکنه این قضایا، بلکه یک سلسله مسائل دیگه‌ای در عرض این 18 سال اتفاق افتاده که اصلا مسئله کارتل و تراست و کمبیناسیون و انحصار و اینا اصلا اشکال تازه و وحشتناکی پیدا کرده که ما در همین انتخابات دانیم کمبیناسیون ها رو در همین آقای مرکز ویلز فارگو و در این هتل های مجلل میبینیم که اونجا دور هم جمع میشن و مسائل رو رد و فتق میکنن. ولی من دوباره عرض شد که اینها شرکت های جداگانه بحث دکتر رهنما، میگه که اینها شرکت های جداگانه انحصاری هستن که هیچ توافق رسمی برای تعیین قیمت ها و سهمیه بندی میزان تولید بین آنها امضا نمی شود، که من زیر این خط کشیدم. کل بحثمون بسر اینه. حالا صحبت کنم که 100 سال پیش همین بحث بین لنین و کاوتسکی بوده. حالا باید ببینیم کدومشون درست میگن. آیا لنین درست میگفته یا کاوتسکی؟ برای بحث زدن به صحت و سقم نظر سعید رهنما ناچار متوسل به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز میشوم. چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل سال گذشته آنها یعنی 1997 در حدود 20 سال پیش میشه در این روزنامه منتشر کرده که آوردن بخشهایی از آن کمک زیادی به بحث ما خواهد کرد. تیتر درست این مقاله در صفحه اول روزنامه چنین است: موج ادغام ها چهره سرمایه‌داری امریکا را عوض می کنند. زیر عنوان مقاله به قرار زیر است: ادغام های 1 تریلیون دلاری در سال 1997. این از نیویورک تایمز 19 ژانویه 1998 صفحه اول نیویورک تایمز. نویسنده مقاله سپس ادامه می دهد: از زمان آغاز موج ادغام های صنعتی، حالا عزیزان دقت بکنید، روزنامه میره به اوایل قرن 20 که ما میدونیم جان هابسون، بعدش رودولف هیلفردینگ، بعدش روزا لوکزامبورگ 1916، بعدش لنین 1916 راجع به این قضایا مطلبه. نیویورک تایمز هم میره به اوایل قرن 20. از آغاز موج ادغام های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل سازی و فولاد سازی در سالهای نخست قرن 20 به وجود آورد تا کنون، سرمایه‌داری امریکا موج ادغام های عظمت سالهای اخیر به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام های صورت گرفته در شرکت های امریکایی 1 تریلیون دلار بوده است و عملا تمام رشته های صنعتی امریکا رو در بر گرفته است. از شرکت های وسایل ارتباطی راه دور تلکامیونیکیشن تا بانک ها، از صنایع هواپیمایی، حالا اسم میبره، برزن ما شرکت هواپیمایی بزرگ مکنان و داگلس داشتیم، بوینگ بلعیدش، تا حسابداری ها. عظمت این ادغام ها با این واقعیت آشکار می شود که ارزش اونها به دلار در سال 1997 50% بیش از 1996 بوده است و خود 1996 از نظر ادغام بلعید شدن شرکت ها توسط یکی در تاریخ امریکا بی‌نظیر بوده است. همه اینا از همین مقاله است. جدولی که نیویورک تایمز در صفحه 13 مقاله از صفحه 1 میره به صفحه 13 همین شماره چاپ کرده نشان میده که ارزش دلاری کل ادغام ها در دهه 1990 به 3 تریلیون دلار و در دهه 1980 قدری کمتر از آن بوده است. یعنی در 13 سال اخیر گرایش به تمرکز و تراکم سرمایه و انحصار از ابعادی برخوردار بوده است که موج انحصارات ابتدای این قرن را که هابسون در 1902 کتاب امپریالیسمش را نوشت، هیلفردینگ 1910، من کتاب را معرفی کردم اینجا، 1910 فایننس کپیتال، لوکزامبورگ اکومولیشن آف کپیتال 1913، بخارین راجع به امپریالیسم که بخارین که کتابش رو نوشت، لنین یه مقدمه برش نوشت و لنین کتاب امپریالیسم از اونها صحبت میکنن، تبدیل به بازیچه شدن. اونایی که صحبت میکنن در برابر اینا الان بازیچه هم. در دنبالی مقاله میخوانیم آنچه در سالهای پایانی قرن بیستم در حال روی دادن است تکرار تلاطم صنعتی است. مالا تلاطم صنعتی یعنی چه؟ یعنی بحرانی که 1873 من عذر میخوام گاهی خواهد این تاریخ ها رو، من هفته قبل گفتم 1973 1873 گاهی خواهد من این اشتباهات لفظی میشه، از عزیزان عذر میخوام. تلاطم صنعتی است که در ابتدای این قرن، منظورش قرن بیستمه، اتفاق افتاد. یعنی هنگامی که، حالا اسم میبره از بعضیاش، که دوجین شرکت های اتومبیل سازی، حالا این ایالت میشیگان خوب چند تا شرکت اتومبیل سازی بودن، همه اینا رو جنرال موتورز بلعید، در سال 1908 در هم ادغام شدن تا شرکت جنرال موتورز را به وجود آورد. و بانک مورگان 1.4 میلیارد دلار خرج بلعیدن شرکت فولادسازی کارنگی و ده ها شرکت فولادسازی دیگر کرد تا تمامش انحصار یونایتد استیل را به وجود بیاره. عزیزان دقت بکنن که بانک مورگان چه نقشی داشته و بازار مالی در این ادغام ها نکته فوق العاده مهمه که به طور کلی فایننس، فایننشل سیستم. به همین دلیل که عرض شود که هیلفردینگ راجع به فایننس کپیتال که صحبت میکنه نقششو در این ادغام ها و تمرکز و تراکم سرمایه ازش اسم میبره. نقشه فوق العاده پر اهمیتیه تا توانش انحصار فولاد یونایتد استیل رو به وجود بیاره، بزرگترین شرکت فولاد سازی. تراکم و تمرکز سرمایه در سال 1997 156 ادغام 1 میلیارد دلار به بالا در میان شرکت های امریکایی بوده است که 60% از سال 1996 بیشتره. بعد خود من اضافه می کنم تا اینجا معلوم می شود که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیست و شتابی که ببیشه در چند سال اخیر به خود گرفته تا چه اندازه است. بعد یادآوری این نکته در همین جا لازم است که بحث اساسی مارکس چی بوده با اکثریت بزرگ اقتصاددانان بورژوایی زمان خودش، آدام اسمیت، تمام اونایی که در زمان خودش بود، که اعتقاد داشتن رقابت قانون طبیعی حرکت سرمایه است. مارکس بهشون میگفت اینطور نیست، به طرف تمرکز و تراکم سرمایه میره. با به اونها میگفت به عکس قانون اصلی حرکت سرمایه گرایش به تمرکز و تراکم و انحصار است. حالا حرف کدوماشون درسته؟ خوف آن دارم که آقای سعید رهنما میخواد بگی که حرف مارکس درست نیست، حرف لنین درست نیست. اما ببینیم اگر تاریخ پیش بینی مارکس رو محک صحت زده است، معنای انحصار در برابر رقابت چیست؟ از اینجا من از این مقاله استفاده میکنم. در دنباله مقاله اینطور میخوانی، اینا نکات مهمی حالا که واردش میشیم که انحصار یعنی چه، به طور کورپوریشن یعنی چه. نقل قول: در نتیجه این رویدادها بسیار صنایع به صورت شرکت‌های عظیم‌تر با شماری کوچکتر درمی‌آیند که هر یک سهم بزرگتری از بازار را نصیب خود کنند. فوق العاده مهم. مسئله این انحصارات اینه که سهم بزرگتری از هر بازار رو به خودشون انحصار بدن. حالا هدف دارن از این تعیین قیمت ها. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت ها و بلعیدن یک دیگر زیرش این منطقه گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک رشته تولیدی و یا تولیدات پرشمار است. من مثال کوکاکولا و پپسیکولا رو زدم که یک شرکت ده ها شرکت نوشابه رو اینا خریدن. ما مثلا اسمای مختلف میبینیم، ولی اگه دنبالش بری یا مال کوکاکولا یا مال پپسیکولا با اسامی متعدد و متفاوت. ولی بعدش میره همینطور که گفتم KFC رو میخره، هر شبت که دامینو پیتزا رو میخره، تاکو بل رو میخره، که اینا ربطی به نوشابه نداره. بنابراین یا خودش گسترش پیدا میکنه تراکم، یا میره شرکت های دیگر رو میخره. تمرکز: یک رشته تولیدی و یا تولیدات پرشمار، هدف نهایی اما انحصاره. اما هر شبت که انحصار یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیداته که اینو بهش میگیم موناپولی، که ما میدونیم تقریبا موناپولی وجود نداره، اولیگاپولی یعنی انحصار ناقص وجود داره. اینجا الان اشاره میکنم فقط در یک زمینه، اونم الماسه، که میشود گفت موناپولی وجود داره و اونم شرکت دبیر که متعلق به خانواده اوپنهایمر در امریکای در افریقای جنوبی و دوست بسیار نزدیک آقای نلسون ماندلا. چه کسی نلسون ماندلا رو از زندان آورد بیرون؟ خانواده اوپنهایمر، میلیاردر و صهیونیست معروف. چه کسی از نلسون ماندلا دفاع میکنه در ایران؟ عزیزان مقالات آقای سعید حجاریان و آقای تاج‌زاده رو بخونم. دلیل دفاعشون از آقای نلسون ماندلا چیه؟ چون زمانی آزادش کردن از زندان که خانواده اوپنهایمر وارد مذاکره باش شد و دولت سفیدپوست و راضیش کردن که دست به ترکیب حکومت نزنه. ولی از اون مهمتر، 1999 بردنش به کنفرانس داووس و بهش قبولوندن که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو بپذیره و پذیرفت و در نشه ازش یه پیغمبر ساختن. به همین دلیل که آقای تاج‌زاده میگه ما به چگوارا احتیاج نداریم، ما به نلسون ماندلا احتیاج داریم. آقای سعید حجاریان عزیزان مقالهش رو باید بخونم در مهرنامه. مبارزه مصلحانه و مبارزه علیه تئوری فنا، این مقاله باید خونده بشه تا خب بفهمیم که تئوریسین اصلی اصلاح طلبا چی میگه. این مقاله واقعا باید خونده بشه. دلیل دفاعشون از چی جیه؟ که آقای نلسون ماندلا چیکار کرد؟ دست به ترکیب نزد، همون هیئت حاکمه، فقط چند نفر از ANC یعنی از به اصطلاح کنگره ملی افریقایی ها چند نفر سفیدپوست سیاه‌پوست رو آوردن، ثروتمنداشون رو، و تاریخ نشون میده که بورژوازی سیاه به مراتب شقیتر و جنایتکارتر از بورژوازی سفیده. الان چه بر سر کارگرای افریقای جنوبی رفت؟ وضعیتشون به مراتب از زمان سفیدپوستا بدتر شده و شرایط اقتصادی مردم فقر و سرکوب و کشتار. به این دلیل که اصلاح طلبا و آقای سعید حجاریان از نلسون ماندلا دفاع میکنه. افراد را از این طرق باید شناخت، نیروهای سیاسی را از این طرق باید شناخت. بگذاریم، این یه دایورژن به قول معروف. آره، فقط خانواده اوپنهایمر به شرکت دوبیر انحصار الماس رو تقریبا 90 بیش از 90 درصد از انحصار الماس رو در دست داره. اما یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیدات جنبش میگیم موناپولی، و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را میان چند شرکت غولاسا تقسیم کرد، که اینو بهش میگن اولیگاپولی. در واقع ما اولیگاپولی داریم. حالا ببینیم این اولیگاپولی ها چطور عمل میکنن. در اون صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده در بین این چند تا شرکت، که مثلا ما چند تا شرکت نفتی داریم، اکسان موبیل تعیین میکنه. کسی تکون بخواد بخوره، مثلا گتی اویل خوردنش، تکساکو خوردنش، ده ها شرکت نفتی دیگر رو در عرض همین 10 سال گذشته خوردنش، داغونشون کردن. 4-5 شرکت بیشتر نمونده. هر چیزی رو که برید همین دوره. اگه بخوان یک ذره دست از پا خطا بکنن، در اون صورت در بین این اولیگاپولی ها یک شرکت رهبری کننده وجود داره که نه تنها خطوط کلی قیمت ها، این رو داره نیویورک تایمز میگه. کاش دکتر سعید رهنما این مقاله رو خونده بود. بلکه تقسیم بازارها، تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی را نیز تعیین میکنه شرکت رهبری کننده. رابطه میان این انحصارات نه به صورت رقابت آزاد، بازار آزاد، دست نامرئی بازار، بلکه از طریق موازنه قدرت تعیین می شود. حالا صحبتش رو خواهم کرد که بحث کاوتسکی با لنین چی بوده. کاوتسکی نظرش این بود که این انحصارات میان با هم دوست میشن، رابطه قدرت و موازنه قدرت نخواهد بود، بلکه اینا بالاخره به توافق میرسن. لنین بهش میگفت باعث جنگ میشه، اینا با هم موازنه قدرت بین اینا، اینا دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن. و اتفاقا یکی از دلایل اجبار هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه، که خود من اینو اضافه کردم برای اینکه شاهد و ناظرش بودم. مطالعه ادغام دو بانک غولاسای نیویورک در سال گذشته پاشکارا نشان میدن که اگر بانک چیس منهتن این جی پی مورگن چیس تا چند سال پیش چیس منهتن بود، بانک کمیکال بانک رو بلعید، بانک کمیکال رو نمی بلعید، ممکن بود سیتی بانک یا بانک از امریکا آن را ببلن و به عنوان رقیب قدرتمندتر در برابر چیس منهتن حلم بکنه. ادغام چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقا در همین راستا و به دلایل بالا بوده است. این که آیا این ادغام ها، حالا مطلب دیگه ای رو که دکتر سعید رهنما مطرح میکنه اینه که قانون ضد تراست جلوگیری میکنه از اینکه اینا قیمت ها رو یا تخصیص منابع رو اینا بتونن چیز بکنن. ببینیم اینطوره. از زمان نیویورک تایمز باید جوابش دادم. اینکه آیا این ادغام ها موفق بشوند یا نشوند باز هم بستگی به عظمت و قدرت شرکت داره. هرچه عظمت یک شرکت بزرگتر باشه قدرت بیشتری داره و در نتیجه برایی تصمیماتش چه در وال استریت و چه در دولت بیشتر است. به طور مثال در همین مقاله نیویورک تایمز می‌خوانی دولت سیاست ضد ترست خود را از مقررات معروفش که از ادغام‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد که دکتر سعید رهنما ازش اسم می‌بره به تحلیل قابل انعطاف تر اقتصادی تبدیل کرده است که طبق آن به انحصارات بزرگ اجازه پیوستن به هم را می دهد. اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست و دولت گاه جلوی این ادغام ها را مطابق قانون همون ضد تراست می گیرد. ولی جالب است به شیوه عملکرد دولت. حالا ببینیم در مورد این قانون ضد تراست چطور عمل می کنه دولت. به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو و استیپلز، این دو تا شرکت عزیزانی که در امریکا بودن اصلا میدونن، صدها هزار نوشت افزار فروشی رو اینا داغون کردن، نابود کردن. همین دو تا شرکت استیپل و آفیس دیپو، استیپل که از اون بزرگتره و یه مرکز بزرگ در همین شهر لس‌آنجلس داره، میخواست آفیس دیپو رو بلعش بکنه و بالاخره هم بلعش خواهد کرد. در اینکه آفیس دیپو یکی پس از دیگری در فروشگاهاشو میبنده، از جمله یکی همین نزدیک ما بود اخیراً بسترش. دولت بهش اجازه نداد، به استیپل که بزرگترین شرکت های فروش وسایل اداره است جلوگیری کرد، چون همش 4 میلیارد دلار. بهانه دولت چی بود؟ در ادامه مقاله میخوانه آقای پیتوفسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله را از آن جهت رد کرده که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپرستور وسائل اداری وجود دارد قیمتها گرانتر است. یعنی چه؟ انحصار قیمتها را خودش تعیین میکنه، گرانتر میفروشه چرا که رقابت وجود نداره. پس آقای پیتوفسکی مسئله قیمت‌های انحصاری را در مورد یک شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری نمی‌پذیرد. اما آیا می‌تواند از ادغام 2 شرکت غول‌آسای هواپیماسازی و اسلحه‌سازی مکدونالد داگلس و بوئینگ جلوگیری کند؟ نیویورک تایمز به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: دولت بر اساس بلعید شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلس توسط بوئینگ را تصویب کرد، زیرا دریافته بود که شرکت های هواپیماسازی گفته بودند اینکه این دو به هم بپیوندن یا نپیوندن فرق نمی کنن. معنای این اقرار چیست؟ این است که این دو شرکت حتی پیش از پیوستن به هم، من دارم به دوست ارجمند دارم میگم، حتی پیش از پیوستن به هم در سر بسیاری از مسائل از جمله تعیین قیمت ها و تخصیص منابع و تقسیم بازار ها با هم توافق داشتن. فقط اون آیا این توافق رسمی بوده؟ چون ایشون میگن امضا نمی کنم، دیگر کارتلی وجود نداره. رسمی بوده یا غیر رسمی؟ آیا کاغذ امضا کردن یا نکردن؟ و آیا اگر غیر رسمی بوده است بنابراین امروزه در دنیا کارتلی وجود نداره؟ از ایشون من میپرسم. خود من ادامه میدم این مثال ها را از آن جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که اکنون مدت هاست عظمت انحصارات به اونجا رسیده که حتی تفاوت های اکادمیک میان کارتل و ترست و کمبیناسیون و سندیکا و غیره را که زمانی این همه بر سر آنها ما بحث میکردیم تو سر کله هم دیگه میزدیم تقریبا به کلی از میان برداشته شده. بسیاری از این توافقات یا در باشگاه های گلف یا در مهمانی های مجلد که هفته گذشته من اسم بردم و گرده همه های دوستانه ولی دوستانه که من تو گیامه گذاشتم صورت میگیرم. موقعی که میگوییم دوستانه یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که حریفان کوچکتر حرف بزرگتر را گوش بکنم. در غیر این صورت طبق قوانین بازار ترتیب آنها داده خواهد شد. چطور؟ یعنی چه؟ یعنی یک یا چند شرکت آغاز به خرید سهام شرکت مورد حمله خود میکنن. در واقع بورس سهام یکی از این وسائله. بازار مالی و شرکت های عظیم که تو بازار مالی هستن از این طریق شرکت های دیگر رو بله میکن. نطق اگه بکشن دست از پا خطا بکنن آغاز به خرید سهام شرکت مورد حمله خود میکنن تا جایی که بین 6 تا 15% از سهام آن را در اختیار بگیرن و سرقه قانونه. آنگاه مطابق مقررات بازن درخواست تغییر مدیریت یا شیوه عمل کرده اون شرکت را میدن. در واقع به اصطلاح هیئت مدیره رو و در غیر اون صورت آن را تماما میبلعن. اینه بهش میگن هاستایل تیک اوور. راه های دیگر سر عقل آوردن شرکت مورد حمله یکی پایین آوردن تصنعی قیمت ها که اینو بهش میگن دامپینگ از پادرش میارن. دیگر تبلیغات وسیع که صحبتش هفته گذشته کردم. تبلیغات 1 تریلیون دلاره برای همین کارا و حتی ایجاد مانع و فشار بر آن شرکت از طریق دولت و از طریق خانم کلینتون که توی همون هتل دور و برش میگردن برای چیه؟ آنچه عملا در صنایع بنیانی امریکا چون فولاد، فرآورده‌های الکتریکی، فرآورده‌های شیمیایی، انرژی به ویژه نفت، الکتریسیته، هواپیماسازی، اسلحه‌سازی در رشته‌های خدمات مانند بانک‌ها، بیمه، خدمات پزشکی و نیز در رشته‌های تولید مواد اولیه مثل مس، آلومینیوم، طلا، الماس، فلزات گرانبها و کمیاب و حتی در رشته‌های تولید مواد غذایی مثل موز، شکر، قهوه، کاکائو و غیره اتفاق افتاده همین است. در هر یک از شرکت‌های نامبرده یک یا معدود شرکت‌های رهبری کننده وجود دارن که از نظر تعیین قیمت‌ها، تقسیم بازارها، تخصیص و تقسیم منابع در سطح جهانی خطوط کلی را تعیین می‌کنند و دیگران از آن تبعیت باید بکنند. این توافق همون گونه که اشاره شد وجود کارتل نفت که ما می‌دونیم یه دکتر رهنما میگه کارتلی وجود نداره. ما می‌دونیم از سال 1928 قراردادی در اکنکری در انگلیس 1928 توافق رسمی میان خواهران، 7 خواهران لزومی ندارد توافق رسمی وجود داشته باشد. آنچه در عمل صورت میگیرد همین است. در رشته های بسیار پر اهمیتی چون اسلحه سازی فرضاً شرکت بوئینگ یا شبت ریفیان اینا اصلا احتیاج به رقابت ندارن. اسلحه سازی و هواپیما سازی که مشتری اصلیشون دولت ها هستن اصولا لزومی به توافق رسمی یا غیر رسمی وجود نداره. برای تعیین قیمت های انحصاری به قیمت خون از خون و رگ مردم کشیده میشه و به پنتاگون داده میشه که به این شرکت های اسلحه سازی داده میشه. بعضی رشته های دیگر مانند تولید الماس تقریبا به طور کامل در اختیار یک انحصار دبور که نیازی به رقابت با دیگران نداره. وقتی من تمامه من فکر میکنم بازم بخش های مونده که لازمه من هفته آینده، برای اینکه اینا نکات امروز روز واقعا که ما باید در یابیم که ببینیم. همینطور که گفتم اینا فقط مسئله اقتصادی نیست، مسائل سیاسیه. حالا صحبت خواهم کرد که بحث بین لنین و کاوچکی چه بوده، برای اینکه کاوچکی میگفت سوپر امپریالیزم به وجود میاد، دنیا به صلح و صفا چشیده میشه. حرف کدومشون درست از آب در؟ بعد هم دنیا رو میخوان به خاک و خون بکشن. بسر همین داستان هاست. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی و IFT تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و بعدش هم صداش به mmohit.org. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.